بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در عالم عقول اشتقاق کثیره موجوده و نسب متضاعفه، و گفتیم که حتما باید این اشتقاقات و نسب در عالم عقول موجود باشند. این مدعامون بود. دلیل رو در جلسه گذاشته عرض کردم، منتها موفق به تفسیرش نشدیم. دو مرتبه تکرار میکنم. دلیل ما بر این که احتیاج به این اشتقاقات و نسب در عالم عقول داریم، یعنی این نسب و اشتقاقات باید در عالم عقول موجود باشن، دلیلمون اینه که ما در این عالم طبیعت و عالم ماده روابط عجیبه بین موجودات رو ملاحظه میکنیم، ترتیبات غریبه در بین موجودات مشاهده میکنیم، و این ترتیبات باید حاصل و تنزل اون نسبی باشد که در اونجا وجود دارد، یا حاصل اشتقاقاتی باشه که در اونجا موجوده. ما از ترتیبات اینجا کشف میکنیم اشتقاقات اونجا رو و نسب اونجا رو، و چون که هر معلولی احتیاج به علت دارد، علتش لابد من هست، پس این ترتیبات موجود در عالم ماده هم که معلولاً احتیاج به علت دارن و علتشون لابد این هاست، یعنی حتما اون نسب باید موجود باشن. توجه شد استدلال به این صورتی که ما ترتیبات اینجایی رو داریم و اینها معلولن، هر معلولی محتاج به علت هست، اگر موجود باشد علتش لابد این هاست، یعنی حتما باید باشه. پس این روابط عجیبه یعنی که در اینجاست که چون معلوله علتش لابد من هاست، علتش چیزی جز اون نسب و اشتقاقات نیست، پس اون نسب و اشتقاقات لابد من ها هستن. این استدلالی که داشتیم حالا از رو تطبیق میکنم چون به قبلا گفته بودم. و اینما کان لابد من، یعنی این تضاعف لابد من هست، واجب است، حالا چه تضاعف اشتقاقات باشد چه تضاعف نسب. لأن کسة انواع الاجسام الحسیه والمثالیه و ما بینهما من النسب الفاضله والاحوال الكامله و ترتیب العجیب و نظام الغریب تستدعی وجود موجبات، ها موجبات به کسر جیم یعنی علت، زیرا کثرت انواع اجسام حسیه که در این عالم ما هستند و اجسام مثالیه که در عالم مثالند، هر دو عالم، و ما بینهما من النسب الفاضله و الاحوال الكامله و ترتیب و نظام، و آنچه که بین این هاست که مهم همین ما بینهما است در بحث ما، ما بینهما، ما بین اجسام، اجسام حسیه خودشون با هم دیگه، اجسام مثالیه خودشون با هم دیگه، یا اجسام حسیه و مثالیه با هم که سه جور داریم معنا میکنیم، اجسام حسیه با هم ترتیب دارن، اجسام مثالیه با هم دیگه ترتیب دارن، اجسام حسی و مثالیه هم با هم ارتباطی دارن. این ما بین هما من نسب الفاضله، نسب نیک، احوال کامل، ترتیب عجیب، نظام غریب، اینها تستدعی، این کثرت، کثرت انواع، کثرت ترتیبات، کثرت نسب، تستدعی وجود موجبات ها فی العالم العقلی، استدعا می کند که موجباتشون و علالشون در عالم عقلی موجود باشد، که موجب عالم مثال و همچنین موجب عالم حس عقله. پس موجب ترتیبات عالم مثال و موجب ترتیبات عالم حس هم باید همون تضاعف اشتقاقات و نسب موجود در عقل باشد. موجبات چیه؟ و هو، زمین راجع است به موجبات، و هو این موجباتی که در عالم عقلند و منشأ ترتیب و نسب میشن، تکثر اشراقات و تضاعف نسب این اشراقات هست، علی ترتیب العجیب و نظام کامل القریب که در عقول موجوده. ولست ادعی ان جمیع النسب العقلیه محصورت فی ما ذکرته، عبارت رو کوچیک نوشته، یعنی شرح شارحه، در خط بالا همین عبارت رو درشت نوشت، یعنی متن مصنفه، ولی نسخه قدیم برعکس کرده، او قسمت بالا رو جزء شرح قرار داده، و این قسمت رو درست نوشت یعنی زیر خط برده و متن اعلام کرده و کار رو نسخه قدیم بهتره، چون شارح داره میگه که و هازا انسب به قولهی ولستو، یعنی میخواد یه تأییدی برای توجیه عبارت بیاره، قول مصنف رو نمیخواد نقل بکنه، مطلب رو نمیخواد بیان کنه، میخواد بگه قولی که مصنف بعدن میگه این مناسب تر است با این توجیه دومی که من برای نسبه ها کردم. حالا داره الان عبارت مصنف رو نقل میکنه که مطلب بیان بشه، پس بهتره که ما اینجا عبارت مصنف قرار بدیم، اونجا رو که مصحح درش نوشته ریز می‌نویسیم. حالا اگر این چنین باشد که اون لست و عبدیان و جمعی نصف که در خط اول این صفحه آمد اون در واقع عبارت مصنف باشه، شاره این عبارت رو اضافه کرده به خاطر اینکه ما بعد رو که بل هناک است بچسبونه به ما قبل، چون فاصله انداخته دیگه با و این نما کان لابد دمنی که خودش توضیح داده یه سه چهار خطی فاصله انداخته بین این دو جمله مرتبطه، دوباره کلام شاره رو کلام مصنف رو تکرار کرده تا عبارت بعدی رو به این عبارت قبلی بچسبونه. دیگه راه توجیهش همینه. خب این مطلب باز از خارج گفته شده است، این در جلسه گذاشته بود. بله تیکه عقلیه رو بره عقلیه تو کتاب شما جز متنه، بله جز شرحه ایل عقلیه، بله خب بله نسب عقلیه، عقلیه شویشون خب چاره اضافه کرده. خب بگذاریم، مطلب این بود که من ادعا نمی کنم که نسبی که در عالم عقل موجوده به همون مقداری است که من در گذشته تبیین کردم، محصول در اون چه که من تبیین کردم نیست، بلکه بیش از اون مقداره و ما نمونه ای فقط گفتیم. ولستو عدایی، من ادعا نمی کنم که تمام نسب عقلی محصول است در اون چه که من در فصول قبل ذکر کردم، که اشتاقاتی گفتم، انعکاساتی گفتم، مشاهداتی گفتم، نسبی به اینها برقرار کردم. فکر نکنید آنچه که من گفتم تمام واقع بود، بلکه نمونه از واقع است، بیش از این مقداری که من گفتم موجوده. بل هناکه، یعنی در عالم عقلی و در سوق ربوبی که حتی بالاتر از عالم عقلی است، عجایبی است که لا یحیط بها عقول البشر مادام این عقول بشر متصرفین فی الظلمات، مادامی که در ظلمات تصرف میکنن، در ظلمات تصرف میکنن دو چیزه، یک هیال ابدان ظلمانیه، دو والعلاق جسمانیه، در بدن خودشون تصرف دارن که مرتبطه به نفسه، در امور جسمانی دیگر یعنی خارج از نفس و بدن تصرف میکنه. بالاخره ما روی زمین را میریم، موادی که جسمانیست استفاده میکنیم، از شربی، اکلی، هرچی، بالاخره با مواد جسمانی ارتباط داریم، چه مواد جسمانی اون بدنمون باشه چه مواد جسمانی خارج از بدنمون باشه، که بالاخره نفسمون یه جوری با اون ارتباط داره. تا وقتی ما با این ظلمات مرتبطیم حق مشاهده اون عقول رو نداریم، اون نسب رو نداریم، یعنی در عالم عقول عجایبی است که به ما اجازه مشاهده اونها داده نمیشه. البته بعضیا که تکامل پیدا میکنن هر کدوم ترشحی از اون رو میتونن ببینن، نمونه از اون رو میتونن ببینن، ولی به طور کامل نمیشه دید. لا یحیط بها عقول البشر، به این عجایب عقول بشر احاطه ندارد، مادامی که این عقول متصرف در ظلمات هم، ظلمات یعنی ابدان ظلمانی یک، علایق جسمانی دو. ابدان ظلمانی همین است که نفس باشون مرتبطه، علایق جسمانی عبارت است از موجوداتی که خارج از بدن ما هستن، از سان دیگری که ما باشون ارتباط برقرار میکنیم. و کل خب یه مطلب دیگه اشاره میکنه، میفرماد شما در اینجا ترتیب عجیب میبینید، متوجه باشید که در عالم بالا ترتیبی که موجب و منشأ ترتیبات اینجا شده الطف و ادق و اکمل از ترتیبات اینجاست. یعنی فکر نکنید که همین ترتیبی که اینجا برقراره درست مثلش همونجا برقرار، نه، اونجا الطف اکمل، بالاخره نوریه، اینجا نوری نیست، پس آنچه که در اینجاست لطیفترش در بالاست. و کل ما فرز من العجائب فی هذا العالم، در این عالم ماده یا در عالم مثال، فإن هناکه در عالم عقل و سوق ربوبی همون عجائب الطف است و عجبت من ذلک، الطف است، لطیفتر است، چون بالاخره وجود عقلی دارد و وجود عقلی لطیفتر از وجود مثالی و وجود مادی است، اعجب است یعنی خوشایندتر است، عجب به معنی خوشایندتر، یعنی لذت بیشتری به انسان دست میده اگر اونا رو ببینه. ما موجودات اینجایی رو وقتی میبینیم با ترتیب عجیبشون لذت میبریم، اگر اونجا رو ببینیم لذت فوقی اینهاست. عجب منزله، یعنی از آنچه که در این عالم ماده اتفاق میفته. خب در جلسه گذشته عرض کردم که ما دو مدعا داریم. یک مدعا اینه که در عالم عقل اشراقات متضاعفه و نسل کثیره موجودند، این یه مدعا بود، لابد من هست. مدعای دوم این بود که نسب و اشراقات محصور نیستن در اونی که ما قبلا ذکر کردیم، خیلی بیش از این هست. این دوتا مدعا. مدعای اول رو که نسب کثیره و اشراقات متضاعفه لابد من هستن و واجبه که وجود داشته باشن، این رو بیان کردیم. گفتیم که چون ترتیبات اینجایی موجب میخوان و موجبشون ترتیبات اونجایی است، پس باید ترتیبات اونجایی باشه. حالا میخوام استدلال کنیم بر مدعای دوممون که در جلسه گذشته عرض کردم. استدلال بر مدعای دوم بعدم میاد. میخوام استدلال کنیم بر مدعای دوممون که چرا موجوداتی که ترتیباتی که در اونجاست بیش از اون مقداری است که ما گفتیم و اون مقداری که ما گفتیم نمونه بود. علتش اینه که ایشون میفرماید ما به ترتیباتی که در این عالم خودمونه گاهی احاطه پیدا میکنیم. البته افراد معمولی احاطه پیدا نمیکنن، افراد معمولی گوشه ای از این ترتیبات میبینن، ولی دانشمندان که تفحص میکنن به ترتیبات موجود در این عالم آگاه میشن. حالا اگر ترتیبات عالم عقل و سوق ربوبی هم به اندازه ترتیبات عالم ماده میبود، لازمش این می بود که همونطور که ما به ترتیبات این عالم ماده احاطه پیدا می کنیم، آگاهی پیدا می کنیم، به ترتیبات موجود در عالم عقلم که به همین اندازه هستن آگاهی و احاطه پیدا کنیم. و لازمش این بود که ما در حالی که در ظلمات متصرفیم احاطه پیدا کنیم به ترتیبات اونجایی، در حالی که همین الان گفتیم احاطه عقول بشر مادامی که متصرف در ظلمات هستن به اون ترتیبات عقلی ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون اون ترتیبات خیلی زیادن. اگر به اندازه ترتیبات اینجا بودن ما میتونستیم بهشون احاطه پیدا کنیم، البته هممون نمیتونستیم ولی بعضی همون لااقل میتونستیم، در حالی که هیچ کی نمیتونه تا وقتی در اینجاست به تمام اونها احاطه پیدا کنه. بله به نمونه‌هایش احاطه پیدا میکنیم، همونطور که در اینجا به کل میتونیم احاطه پیدا کنیم، در اونجا به نمونه‌هایی میتونیم احاطه پیدا کنیم. پس معلوم میشه نمونه‌های اونجا برابر با کل اینجاست و اونجا اضافه بر کل اینجا هم داره. اینم دلیلی که ایشون برای مدعی دارید. کاملا اینه،
چون که تعداد اینجا شما داره
اثبات میکنه،
ولی خب ما
ممکن
امکان که تعدادش
یک باشه
ولی اون نوع
دیگره باشه. نه الان بحثمون در اینها الان بحثمون در تعداده، الان بحثمون در تعداد. میخوام تعداد رو بیشتر کنیم، اجازه بدیم تعداد رو میخوام بیشتر کنیم. التف بودن رو نمیخوام اثبات کنیم، التف بودن پیشون ثابته. اگر عالم عقل خودش التف است از عالم ماده و مثال، روابطش هم التفه، اون دیگه احتیاج به اثبات نداریم.
نه الان این فردیشون ثابت کنیم تعداد، اگر تعداد مساوی باشه چون ما الان نمیتونیم برای که اونها نوع دیگه ندارن، ولی تعداد امکانش هست که مساوی باشه.
نه نوع دیگه،
نوع
خب نوع دیگه یعنی عقلی دیگه، خب عقلی هم اجازه بدید نوعی عقلی ما عقلی رو نمیتونیم داشت بکنیم.
نه
احاطه نمیتونیم،
احاطه پیدا نمیکنیم. چرا؟ چون تکثیر کثیره،
چون که نوع دیگه.
ببینید الان تمام موجودات اینجایی به ادراک حسی پیش ما معلومه، همه شون به ادراک عقلی پیش ما معلومه، البته دیگه یعنی التف بودن مانه نمیشه. ما به اون طرف، به طرف کثیف با حسمون میریم، به طرف لطیف با عقلمون میریم. عقل ما، بله حس ما نمیتونه التف رو درک کنه، عقلمون که میتونه درک بکنه. پس ما ابایی مشکلی نداریم در درک التف، چون عقل داریم. اگر فقط حس داشتیم حسمون نمیتونست التف رو درک بکنه، فرمان شما درست بود. میگفتیم ما چون اونجا نوع دیگرش نمیتونیم درک بکنیم، خب اونجا نوع دیگره، ما مدرک دیگری رو میفرستیم اونجا. همین نوع مدرکی که ترتیبات اینجا رو درک میکنه که حواسمون است، اینو که نمیفرستیم بالا، عقلمون رو میفرستیم بالا. پس التف ما میتونیم درک کنیم، ابایی از درک التف نداریم. تکثر دارد، عقل ما نمیتونه درکشون بکنه، یعنی تعدادشون بیشتره.
تکثر دارم از شما این مقداری که در اینجا ما درک
همین رو میگیم اینجا درک میکنیم. نمونه رو ما میتونیم درک بکنیم، نمونه ای از بالا رو که در اینجا هستن میتونیم درک بکنیم. کل رو نمیتونیم درک کنیم، ولی ما نمونه رو درک میکنیم. این که ما در عالم حس ترکیباتی داریم، نمونه هایی در بالا داره، نمونه های اون رو ما درک میکنیم، اضافه بر این نمونه ها رو درک نمیکنیم. چرا درک نمیکنیم؟ چون علاقه جسمی نمیذاره. نه اینکه ما نیروی ادراکش رو نداریم، نیروی ادراکش عاقله است، داریم. عاقله ما متناهیه، چون متناهیش نامتناهی نمیتونه درک بکنه. نامتناهی عددن، یعنی اونجا اینقدر ترکیبات کثیره هست عددن زیادن، نامتناهی هم که ما نمیتونیم درک بکنیم. عقل ما توانایی درک اون نوع رو داره، مثلا گروهیش رو درک میکنه، اما توانایی درک همش رو نداره، چون عقل ما نامتناهی نیست، متناهیه. متناهی نمیتواند نامتناهی درک کنه. بله سب کن از علایم جسمانی خارج بشه، وقت نامتناهی بشه، نامتناهی بشه، نامتناهی درک میکنه. احاطه بر حقیقتشون هم، احاطه بر حقیقتشون هم، بله. البته کسانی که خیلی مرتبهشون بالا باشه، برن در همون مرتبه عقلی مشاهده کنن، احاطه بر حقیقت هم پیدا میکنن، ولی ما احاطه بر حقیقت نداریم، از دور با عقلمون مشاهده میکنیم. بله نه روشن. و من الادل علا انه هناچه، از ادلهی که دلالت میکنه علا انه هناچه، انه در کتابش مفتده. و من الادل فعلا انه هناچه اعجب من ذالک، دلیلی که دلالت میکند که روابط اونجایی خوشایندتر از روابط اینجاییست، دلیل اینه که انا عرفنا هذا القدر من کیفیت فعل نور الانوار و تدبیره المتقن و تنظیمه المحکم. این قدری رو که در عالم خودمونه، که نمونش و اصلش در بالاست، این قدر از کیفیت فعل نور الانوار رو و تدبیر متقن و تنظیم محکم رو دانستیم به افکار ما، به افکار ما متعلق به عرفناست. عرفنا به افکارمون این مقدار رو، الا ما عشر نایله، چنانچه اشاره کرده این مقدار رو، یعنی این مقدار در دنیا رو، یا این مقدار در عالم عقل چه نمونه دنیا، که همونی که اضافه اشاره کردیم در فصول قبلی، فرق نمی کنه. این مقداری که در دنیا ترتیبات دنیای شناختیم، یا نمونه های این و اصلی های این رو در عالم بالا شناختیم و در فصول قبلی توضیح دادیم. فلوکان هناچه هازالقدر الذی عرفنا به افکارنا فحسبو، این فحسبو جز شرط لوکان است. اگر هناچه در عالم عقلی و سقروبی همین مقداری که ما به افکارمون شناختیم و در فصول قبلی اشاره کردیم همین مقدار باشد، فحسب، یعنی فقط همین مقدار باشه، تنها همین مقدار باشه، اضافه نباشه، لکننا قد احطنا به تدبیر نور الانوار. اگر ما این مقدار رو شناختیم، اون مقدار بالایی هم همین مقدار باشد که ما شناختیم، پس ما به همه آنچه که در عالم عقل احاطه پیدا کردیم، در حالی که متصرف در بدنیم. آن که ما گفتیم در صورتی که متصرف در بدن باشیم احاطه به عالم عقل نخواهیم داشت. لکن قد احطنا، در حالی که ما در ظلماتیم، کل علائق جسمانی یک و العوائق بدنی دو. ظلمات به معنا میکنه علاقه جسمانی، یعنی این جسمایی که خارج از بدن ما هستن که ما به اونها ارتباط داریم، یعنی علاقه و ارتباط داریم، یا عوائق بدنی، یعنی موانع بدنی که ما وقتی ارتباط با بدن برقرار میکنیم یه موانعی برای نفسمون پیش میاد که اون عوائق و موانع نمیذاره نفس ما با عالم ملکوت درست ارتباط پیدا کنه، که بعد از مرگ اون موانع از ما گرفته میشه و ما با عالم ملکوت ارتباط کامل پیدا میکنیم. اگر این مقداری که ما به افکارمون شناختیم و اشاره کردیم در اون عالم باشد نبیش از این مقدار، ما در حالی که در ظلماتیم باید احاطه پیدا کنیم به تدبیر نور الانوار، به تدبیر متعلق به احتناف، ما احاطه پیدا کردیم به تدبیر نور الانوار، یعنی همه تدبیر ایشون رو، تدبیر خدا رو همه رو دانستیم، در حالی که مسلمه که ما تدبیرات الهی رو همه رو نمیدونیم، بخشی از اون نمونه از اون میدونیم. به قیاساتنا متعلق به حسناست، یعنی به سبب قیاساتنا و استنباطاتنا، با قیاساتی که ما کردیم، با مقایسه هایی که کردیم و با استنباطاتی که کردیم، به تمام تدبیرات و افعال خدا آگاه شدیم، یعنی به تمام افعال خدا که نامتناهی ما حتی پیدا شدیم، در حالی که غلطه، ما تا وقتی که در این دنیا هستیم به افعال خدا حتی پیدا نمی کنیم، به خود خدا که هرگز حتی پیدا نمی کنیم، که در این دنیا چه در آخرت. به افعال خدا تا فی الجاری هستی نهاته پیدا نمی کنی. به هوه محالون، یعنی احاطه پیدا کردن ما به تدبیر نور الانوار، یعنی به اون چیزهایی که خدا تدبیر کرده، به تدبیرات الهی، به اون چیزهایی که به وسیله این تدبیر آفریده و فعل به فعل محکم ایجاد کرده، ما به تمام اونها احاطه پیدا نمی کنیم. بلکون و نافذ، حالا ایشون بالاتر از ایشون میگه، میگه نه تنها احاطه پیدا نمی کنیم، بلکه اصلا تا وقتی تو این ظلمات هستی قابلیت نداریم که با یکیشون هم مرتبط بشیم. ما اصلا توانایی ادراک یکیشون رو نداریم تا چه رسیم اینکه به همشون احاطه پیدا کنیم. اونایی هم که قابلیت پیدا میکنن که یکی دو تا رو بفهمن، اونا بالاخره یه جوری خودشون از این ماده نجات میدن، یعنی تکاملی پیدا میکنن که به یه نحوی از این ارتباط با بدن و ماده خلاص بشن تا بتونن موجود عقلی رو مشاهده کنن. تازه نمونه رو اونایی که وابسته کاملا به ماده، اونا هرگز یک دوش هم نمیتونن ملاحظه بکنن، یعنی قدرت احساس دارن، قدرت تعقل ندارن، وقتی فکرشو به اینکه احاطه پیدا کنن. بل کون و نافذ ظلمات مان اون المشاهده و رویت العجائب، نه احاطه، حتی رویت مشاهده به ما اجازه داده نمیشه، به ما اجازه داده نمیشه که مشاهده کنیم و رویت کنیم عجایب آخرت رو، عجایب عالم عقل و روحی رو تا وقتی تو جسمیم. بله اون کسانی که هر چی آدم یه مقداری از جسم ببردن اختیارن، اونا حق دارن تا زمین نمونه رو مطالعه کنن. خب این مطلبی نداره. و من تمع ان یعلم عالم الربوبیه و العقل و هو متعلق به عالم الحس و علاق الجسم فقط تمع فی غیر مطمعی. هر کس که تمع کرده که عالم ربوبیت و عقل رو بشناسد در حالی که هنوز متعلق به عالم حس و علایق جسم است، یعنی هنوز تو این دنیا است، اگر تمع دارد که موجودات عقلی و سوق ربوبی رو بشناسد با وجود بدن، فقط تمع فی غیر مطمئن، تمع ورزیده در چیزی که نمیتواند مورد تمع باشد. فإن القائس فی قعر البحر، اون کسی که فرو رفته در ته دریا، لا یرى السماء کما یرى من هو فی الهوا، کسی که در هواست هوا آسمان رو میبیند، اما کسی که توی دریاست در قعر دریا که نمیتونه آسمان رو ببینه. اگر طمع کند که آسمان رو ببینه طمع بیهوده کرده. اون که تو هواست اگر طمع کند که کف دریا رو ببینه طمع بیهوده کرده. طمع باید مطمعی داشته باشه، یعنی موردی داشته باشه که ما طمعش کنیم. اگر کسی طمع کند که موجودات عقلی رو ببینه در حالی که تو دنیا طمعش بیهوده است، بله باید صبر کنه تا منفک از این بدن بشه، یا لااقل خودش را اختیارا منفک از این بدن بکند تا بهش اجازه بدن که افعال خدا رو ببینه، یا نمونه از افعال خدا رو ببینه. خب میگیم اگر این چنینه، شما گفتید که مقدارش رو مشاهده کردی، مقدارش رو کردید، میفهمید مقدارش رو چه نمونه بود، همش که نبود. و ما ذکرناه من النسب و ترتیب و تدبیر نور الانوار، اون نسب و ترتیب و تدبیر نور الانواری رو که ما قبلا ذکر کردیم در فصول قبلی، اون نزد اون منزاله که نمونه ایست از واقعیت ها، نمونه ایست از اون چه که در عالم عقل و سوق ربوبی موجود است. و الا فالاحاطت به ها، یعنی به تمام نسب، به تمام ترتیبات، به تمام ترتیب نور الانوار، در حالی که نحن فی عالم القرب من المستحیلات است، در حالی که ما در عالم قربتیم من المستحیل، قریه درست نیست، قربت، در حالی که ما در عالم قربتیم جز مستحیل، عالم قربت یعنی دنیا، چرا بهش قربت میگن؟ چون نفس ما، بدن ما از همین دنیا آفریده شده، دنیا نسبت به بدن ما عالم قربت نیست، وطنشه، اما نفس ما در عالم ملکوت متولد شده و عالم ملکوتیه. حالا که فرستادنش تو دنیای دیگر قریب شده، مسافرت کرده، از وطن خودش بیرون آمده، شده قریب، این عالم قریب است برای نفس ما، یعنی عالم قربت است برای نفس ما، وطن اصلیش نیست، ولی برای بدن ما عالم قربت نیست، و چون اصل ما همون نفس ماست، این عالم نسبت به ما عالم قربت به حساب میاد، یعنی ما در این عالم قریبیم، وطنمون اینجا نیست. خب مطلب سوم، عنوان سومی که در فصل گفتیم الان میخوام شروع بکنیم. عنوان سوم این بود که واجب تعالی لا مؤثر فی الحقیقه الا الله تعالی. عنوان سوم فقط این بود لا مؤثر فی الحقیقه الا الله تعالی. حالا میخوام این عنوان رو شروع کنیم و توضیح بدیم. میفرماد که اول یه تشبیه میکنه، بعد با این تشبیه وارد مثال میشه، میگه که اگر منیر قوی مثل خورشید تابید، تمام انوار ناقصه رو که انوار کواکب باشد یا شعله های آتش باشد یا فتیله شمع باشد، همه اینها رو همه رو محو میکنه، هم از نور میندازه هم از اثر میندازه. یعنی دیگه نور اونها چندان نمودی نداره، اثر اونها یعنی گرمی هم که میخواستن داشته باشن چندان تأثیری نداره. پس وقتی که منیر قوی تابید، منیرهای دیگر رو در خودش حل می کند. وقتی مؤثر قوی آمد، تأثیرهای دیگر رو تقریبا محو می کند، نه کاملا، تقریبا محو می کند. این قانونه که وقتی که خورشید تابید، هم نور موجودات نورانی رو قطع می کند، یعنی تقریبا کدر می کند، کم اثر می کند، هم آثار دیگرشون رو مثل گرما یا چیزهای دیگه که هست همه رو شم میکنه. این قانونه. حالا میفرماد که به طور کلی نور ناقص در مقابل نور کامل استقلال نداره، نه استقلال به تنویر، نه استقلال به گرم کردن و نه استقلال به هیچ فعلی رو دیگه نمیتونه مستقلا صادر کنه. این یه قانون کلی است که می‌فرماید که بنابراین قانون وقتی که شمس عالم عقل که واجب تعالی است میتابد، که همیشه میتابد، بقیه انوار ناقصه هم نورشون تحت شعاع قرار میگیرد هم بقیه آثارشون، هم نورشون تحت شعاع قرار میگیرد هم بقیه آثارشون، اما نه مثل تحت شعاع قرار گرفتن انوار کواکب. انوار کواکب در واقع نوری هستند، یا مثلا حالا انوار کواکب ببینید مستفاد از خورشیده، هیچ، این چراغی که روشنه نورش از خورشید که نگرفته، نورش از آتشه، این نور دارد در مقابل خورشید ولی نورش محو می شود، بیاد کم اثر می شود، حرارتش نمی خوام بگیم به کلی از بین میره ولی کم می شه. در مشبهون به این چنینه، یعنی در خورشید و نورهای آتش و امثال ذلك، ولی در مشبه این هم نیست. اون انوار دیگری که تحت شعاع نور خدا قرار میگیرن، نورشون هم خدا داده، اثرشون هم خدا داده، اونها رو محصل اثرشون کرده. پس نه تنها اثر اونها به خدا نسبت داده میشه از باب این که خدا بر اونها احاطه دارد، بلکه از این باب که اثرشون رو هم خدا داده به خدا نسبت داده میشه. میخوام بگیم که واجب تعالی واسطه ها رو آفریده و کاری رو هم که واسطه ها انجام میدن او آفریده. پس خود میتونیم کار رو که به واسطه نسبت دادیم به خدا هم نسبت بدیم. یه مطلب، میتونیم کار رو مستقیما به خدا نسبت بدیم، دیگه به واسطه نسبت ندیم. اگر کار رو به واسطه نسبت دادیم و بعد به خدا، واسطه رو شرط قرار دادیم، شرط حصول این کار از خدا این است که این واسطه باشه، ولی کار مال خداست، کار مال واسطه نیست. واسطه فقط عنوان شرطیت داره که برای اینکه این کار از خدا صادر شود این شرط وجود گرفته، اون شرط هم خود خدا قرار داده که شرط مثلا ایجاد روز این است که خورشیدی باشد. خورشید واسطه در فیض شده، فیض روز، اما این واسطه رو خدا قرار داده، خود روز رو خدا ایجاد کرده، منتها شرط فراهم آوردن روز خورشیده که خدا ایجادش کرده. پس خود واسطه رو هم خدا ایجاد کرده و شرط قرار داده، ذل واسطه رو هم خدا ایجاد کرده. به این جهت میتونیم کار رو به خدا نسبت بدیم و وسائط رو شرط قرار بدیم. کار رو میتونیم به وسایل نسبت بدیم و در این حال به خدا نسبت بدیم، و میتونیم مستقیما کار رو به خدا نسبت بدیم و اصلا وسایل رو در نظر نگیریم. چرا؟ چون وسایل ذاتشون رو هم خدا داده، پس فعل مستقیما به خدا نسبت بدیم. در تمام این نسبت ها دیدید که کار به خدا نسبت داده میشد، چه شما به واسطه نسبتش بدهید چه نسبتش ندهید، علی حال به خدا نسبت میدادید. پس همه کارها نسبت دارد به خدا، بنابراین لا مؤثر فی الوجود الا الله. و اگر ما به غیر خدا کاری رو نسبت میدیم و توجه به این انتساب این کار به خدا نداریم، تصاوح کردیم و مجاز گفتیم. واقعیت اینه که کار اگر به دیگری نسبت داده میشه، حقیقتاً باید به خدا نسبت داشته باشد. حالا به ظاهر اگر به دیگری نسبت بدیم یکی نداره، حقیقتاً باید به خدا نسبتش بدیم. اگر هم به ذات ذاتاً به خدا نسبتش بدیم، واسطه رو حذف کنیم، اشکالی نداره، چون واسطه هم خودش از خداست. اگر هم بخواهیم به واسطه نسبت بدیم بعد به خدا نسبت بدیم، باز هم اشکال نداره، چون واسطه شرطه، شرط وصول این فعل از خداست. پس علی حال توجه شدیم با چه بیان ایشون وارد بحث شد. گفتش که همه موجودات عالم نورشون، اثرشون در نور و اثر الهی حل میشه، همونطور که همه نورهای عالم ماده در نور خورشید و آثاری که این انوار دارن در آثار خورشید حل میشه. منتها تفاوت بین مشبه و مشبه به موجود بود. بعضی از نورهایی رو که خورشید در خودش حل میکرد، نوری نبود که خودش ساطع کرده باشه، آتش رو خودش ساطع نکرده بود. حالا نور کواکب رو بگید خودش ساطع کرده، ولی نور آتش رو ساطع نکرده بود. این تفاوت بود که در خورشید این چنینه، ولی در خدا این چنین نیست. وقتی شمس عالم حقیقت طلوع میکند که همیشه هم طلوع داره، تمام وسائط رو و تمام آثار وسائط رو در خودش حل میکنه. پس تمام واسطه شرط است و میتوان همه رو به خدا نسبت داد از باب این که خود واسطه هم به خدا نسبت دارد، مستقیما همه رو به خدا نسبت بدیم. پس از اینجا نتیجه میگیریم که کل آثاری که در جهان هست به خدا نسبت دارد، یعنی لا مؤثر فی الحقیقه الا الله تعالی. این مدعای سوم ما بود، عنوان سوم فصل بود که ثابت شد. و علم انه لما لم یتصور استقلال نور ناقص فی مشهد نور یقهره، مشهد حضور، در حضور نور قاهر استقلال نور ناقص تصور نمی شود. یعنی اگر نور قاهری حضور پیدا کرد، نور ناقص نمی تونه عرض اندام کنه، حل میشه در اون نور کامل. بدان که چون تصور نمی شود که نور ناقص مستقل باشد، نور ناقص مثل انوار کواکب یا غیر انوار کواکب، نوری که از خورشید، نوری که از شمع حاصل میشه، نوری که از چراغ به وجود میاد، استقلال ندارد نور ناقص به تأثیر، هیچ تأثیری نمیتونه بذاره. استقلال به تأثیر نداره، نه هیچ تأثیری نمیتونه بذاره، استقلال به تأثیر نداره. تأثیرش چیه؟ انارتن کان او غیرها، چه این تأثیر اناره باشد، نور فراکنی باشد، یا غیرها، مثلا گرم کردن باشه، یا آثار دیگه هم دارن، نورای خورشید و نور خورشید و نورای ستاره و نور ماه آثار دیگه هم دارن، تأثیر در بدر، در بدر میذارن، در انسان میذارن، در ویتامین ها تأثیر میذارن، نور ماه در جسمت دریا تأثیر میذاره، تأثیرات دیگه هم دارن غیر از تأثیر اناره‌ای، غیر از تأثیر گرم کردن، تأثیرات دیگه هم دارن. حتی ستاره های تأثیرات خاصی هم برای ما دارن که ما از طریق ستاره ها راه و تشخیص میدیم، چون شمال جنوب رو از طریق ستاره ها میتونیم بشناسیم. همین این جور تأثیر هم با آمدن خورشید همه محو میشه دیگه، ستاره نیستیم از طریق ستاره بخوام راه و تشخیص بدیم. خب انارتن کان اون تأثیر یا غیرها، تصور نمیشود که نور ناقص در این تأثیرها مستقل باشد، فی مشهد، یعنی فی حضور نوری که یک هر اون نور ناقص را غلبه میکند بر اون نور ناقص. در حضور چنین نوری نمیتواند مستقل به تأثیر باشد. نور قاهر چی؟ مثل چی؟ که نور شمس. نمیتواند نور ناقص در حضور نور قاهر مستقل باشد بدون اینکه غلبه کند نور تام بر او. بله با غلبه نور تام میتونه کارش انجام بده، ولی بدون غلبه این نور تام به طوری که مستقل باشد نمیتواند. این دونه غلبه رو به همون صورت که هست باید بچسبونید به قبل. نمیتواند نور ناقص در حضور نور قاهر مستقل باشد بدون اینکه نور تام غلبه کند علا علیه ای علا ذالک ناقص، فی نفس ذالک تأثیر، در خود این تأثیر مغلوب اون نور قاهر می شود. یعنی مستقل به تأثیر دیگه نیست، تأثیر داره اما مستقل به تأثیر نیست، بلکه در این تأثیر مقهور اون نور قاهر می شود، چون تأثیر باز انارتن کنه او غیره. این مطلب رو ایشون توضیح داد. دو مرتبه میگه با نور شمس آزمایش کن، ببین وقتی شمس طلوع میکنه چی باقی میمونه، ستاره ها که همه حل میشن، نور شب هم که تا حالا همه جا روشن میکرد دیگه ندیگه، مثل که کارایی نداره، دیگه مستقل به تأثیر نیست. و تبر به قلبت شمس علا انوار الکواکب و غیر کواکب، که شمس غالب میشه بر انوار کواکب یا غالب میشه بر غیر کواکب مثل آتش ها. و سیرورت ها یعنی انوار کواکب و غیر کواکب غیر محسوس میشن مع وجود آفی نفس الهم، باکه در نفس الهم موجود هم کواکب از بین نمیرن، آتش ما خاموش نکردیم، آتش هست ولی تقریبا بی اثر میشه، تقریبا غیر محسوس میشه، یک غیر محسوس میشه، دوم بی اثر میشه. و غیر متمکنتن من فعل فی هذا العالم عند غلبت نور شمس علیها، وقتی که نور شمس بر اون غلبه میکند تمکن از این که تأثیر در این عالم داشته باشد ندارد، تمکن از تأثیر ندارد، این تأثیر مستقیم دیگه نمیکنه. پس اولا محسوس نیست، ثانیا متمکن از تأثیر نیست، به محضی که نور شمس برش غلبه میکنه. فکان الفعلو بالحقیقه شمس، در حقیقه شمس داره کار میکنه، شمس همه جا رو روشن کرده، شمس همه جا رو گرم کرده، شمس داره این حبه ها رو به ثمر میرسونه و میوه ها رو باعث نزی میوه ها میشه. خب
مثالی بهشون جا داده چون در رابطه علم معلومی به انسان نیست، اونو تأثیر داره و تأثیرش مشخص محسوس نیست،
بله تأثیر داره
و رابطه
علت معلول
هست، اگر هم تأثیر داشته مال
اون هست، بله تأثیری که هست تأثیر محسوس نیست، ولی عرض کردم در واجب تعالی یه فرقی با مشبه، یه فرقی با مشبه هم بهتره، همونطور که شما میفرمایید رابطه علی و معلولی هست، البته در مثال من رابطه در مشبه هم به هم رابطه علی و معلولی میتونیم درست کنیم، ادی نداره، رابطه علی و معلولی میتونیم درست کنیم، البته در بین شمس و ستاره ها، ولی شمس و آتش نه. رابطه علی و معلولی در واجب تعالی با واسطه ها هست، همونطور که عرض کردم باعث میشه که خود واسطه رو افعالش رو همه رو به خدا نسبت بدیم، یعنی حل شدن افعال واسطه ها در فعل خدا خیلی روشنه، ولی حل شدن نور خورشید، نور ستاره ها و تأثیر ستاره ها در خورشید یه مقداری توضیح میخواد.
چون که اصلا جلوه
نداره، اگر
ستاره
ها
جلوه
میفتن
این
بحثش
این رفت که اصلا اینها در نور خودشون هم استقبال ندارن، نورشون هم خورشید،
بله ستاره ها هست، سیارات و به قول قدیمی ها ستاره ها هم، ولی آتش اینطور نیست، آتش نورش از خورشید نگرفته، ولی ستاره ها بله، ستاره ها و سیارات
به خورشید جلوه نداره،
بله جلوه نداره. ما الان همین عرض کردیم، دو تا بحث کردیم، این که وقتی خورشید طلوع میکنه انوار محسوس نیستن، یک یعنی جلوه ندارن، دوم غیر متمکن از تأثیرن، تأثیر استقلالی ندارن، همه فرمان شما رو ما عرض کردیم. خب این ولی ان العوالم متناسبتون مربوط به فنور الانواریست که بعدن میاد و ضمناً مقدمه دوم بحثه، و باز هم باید گفت ضمناً جواب سوال مقدره، گویا کسی سوال میکنه خب حالا این وضعی که شما گفتی در عالم حس برقرار قبوله، در عالم حس شمسی داریم و انوار کواکبی داریم، اصلی داریم، واسطه‌ای داریم، اثر اون اصل، اثر اون واسطه رو به اصل نسبت میدیم، اصل اگر آمد واسطه اثرش رو خودش حل میشه در اون اصل، اینا رو شما در این عالم گفتید، چه ربطی به اون عالم داره؟ ایشون جواب میده ولعن العوالم متناسبتون، عوالم با هم متناسبن، هرچی در اینجا داریم اصلش در بالاتره و اصل اون بالایی باز در بالاتر از خودشه، تا حال شده تا برسه به سقوط ربوبی، همه ی عالم های زیرین آنچه دارند لطیفترش بالایی داره، اصلی ترش و محکم ترش و بالایی داره. پس اگر ما این وضع رو در عالم خودمون ترسیم بکنیم، از باب تناسب عوالم در عالم عقل هم میتونیم ترسیم کنیم، در آسه خودمونی هم میتونیم ترسیم کنیم. ولئن العوالم متناسبتون، این وضع در خورشید هست، این وضع در عالم ماده هست، و چون در عالم ماده این وضع هست و عالم ماده هم متناسب با عالم بالاست، پس در عالم بالا این وضع هست، یعنی فنون انوار چطور؟ این فنون انوار متعلق لعنه است، که لعنه متعلق به این فنون انواره. ولی در عبارت شارع مصنف فنون انوار جواب لما است، و علم انهو لما لم یتصور استقلال و ناقص تا آخر فنون انوار چطور. در عبارت مصنف فنون الانوار جواب لماست، در عبارت شارح هم جواب لماست هم متعلق لأن الاول متناسبتونه. خب حالا بحث رو در نور الانوار دنبال میکنیم. فنون الانوار واجب تعالی لکونهی غیر متناهن، لکونهی غیر متناهن قبتن و شدتن، هم خدا از نظر نیرو و اثرگذاری نامتناهیست، هم از نظر نور نور شدیدیست که شدتش نامتناهیست. و قاهرن لکل ما دونه من الانوار، تمام بر تمام انواری که دون خودش هست ده دارد. پس نور الانوار هو الفائل القالب، فائل قالب اوست، یعنی اوست که همه کارها را انجام میده، یا با واسطه یا بی واسطه. همه تجرد جده مع کل واسطتن، و بعد داریم دو خط بعد و دون الواسطه، هم با هر واسطه‌ای میتوان گفت او فاعل است، هم با قطع نظر از وسائط میتوان گفت او فاعل است. اگر با واسطه گفتیم او فاعل است، وسائط رو شرط فاعلیت او قرار دادیم. اگر بدون واسطه گفتیم او فاعل است، از این باب گفتیم که وسائط هم خودشون به نوبه خودشون فعل او فاعل هست. پس اگر وسائط فعل او فاعل هست، فعل وسائط فعل او فاعل هست. مع کل واسطتن، یا بعدن و دون الواسطه. بعد ایشون مطلبی رو اشاره میکنه که در مشبه نبود، یعنی در مشبه نسبت به خورشید و کواکب بود، یعنی نسبت به خورشید و آتش نبود. میگه خود اون واسطه فعل خداست، محصل از اون واسطه فعل خداست. هو الفاعل الغالب مع کل واسطه، یعنی با هر واسطه ای واسطه داره کار میکنه، فاعله، خدا هم با این فاعل فاعله، نه یعنی همراه، همراه هر واسطه خدا فاعله، اون واسطه هم فاعله، خدا هم فاعله، منتفض خدا فاعل غالبه، اون فاعل مغلوبه. پس هو الفاعل الغالب مع کل واسطه، با هر واسطه فاعله، فاعل غالب هم هست. والمحصلو منها فعلها، محصل به کسر ساد، والمحصلو منها فعلها، خدا عطف بر فاعله، خدا فاعل قالب است، خدا حاصل می کند از این واسطه فعل این واسطه را، یعنی فعل واسطه هم فعل خودش نیست، خداست که از این واسطه دارد این فعل را صادر می کند. پس خداست که فاعل غالب است مع کل واسطه، و خداست که به وجود می آورد، تحصیل می کند، به وجود می آورد از این واسطه فعل همین واسطه رو. پس فعل واسطه در واقع مال خداست. والقائم على كل فیض، این باید عطف بر فاعله، واجب تعالی فاعل کل غالبه، محصل فعل از وسائط است، قائم بر کل فیض است، فهو الخلاق المطلق مع الواسطه و دون الواسطه. اون دون الواسطه حتی بر این مع الواسطه است، حتی بر اون مع کل واسطه هم من قرارش دادم اشکالی نداره. پس واجب تعالی با هر واسطه فاعل است، منتها هر دو فاعل است، منتها فاعل واجب تعالی فاعل قائله، فهو الخلاق المطلق، او خلاق مطلق است، یعنی خلاق همه چیزه، حالا یا با واسطه خلاقه یا بدون واسطه خلاقه. اگر واسطه رو ملاحظه کنید، خدا رو از خالقیت در نمیارید، چون واسطه رو شرط میگیرید. اگر واسطه رو اضافه نکنید مشکلی نداره، چون واسطه خودش ذاتش به وسیله خدا آفریده شده، پس خدا خود این رو فعل او رو همه رو آفریده. فهو الخلاق المطلق، خداست که خلاق مطلق است، چه با واسطه، که واسطه ها عبارتن از اشعه ذات خودش، چه باز جدای از اون نیستن، اشعه ذات خودش هست. لأنها بالحقیقه. خب چرا خدا رو با واسطه خلاق گرفتید و به واسطه خلقی رو نسبت ندادید؟ چرا خلق به واسطه نسبت نمیدید؟ چرا خدا رو خلاق میگیرید؟ لأنها بالحقیقه شروط الفعل، چون وسائد و این اشعه در حقیقت شروط فعلن، این وسائد و اشعه شروط فعلن، یعنی فعل مال خداست، خدا داره کار میکنه از طریق اینا، خدا داره کار میکنه با شرط اینا، یعنی خدا با شرط طلوع روز رو ایجاد میکنه، با شرط طلوع خورشید. پس او خلاق مطلق است با واسطه، چون واسطه در این حالت شرطه، و دون الواسطه. دون الواسطه چرا دون الواسطه؟ چون خدا خود واسطه رو آفریده، لذا فعلها رو همه رو به خود خدا میشه مستقیما نسبت داد، واسطه رو مثلا ملاحظه نکرد. فهو الفاعل به ذاته علی الحقیقه، حقیقتا خدا فاعل است به ذاته، یعنی خودش فاعله، واسطه هیچ، واسطه رو حساب نمی کنی. این از ما اداه بیان بر اینه که چرا خدا فاعل به ذاته، تحلیل برای اینه چرا خدا فاعل به ذاته، یعنی واسطه رو چرا ملاحظه نمی کنید؟ می فرماد واسطه رو ملاحظه نکنیم اشکالی نداره، به خاطر اینکه خدا واسطه رو هم خودش آفریده. از ما ادای خدا یا شعاعی است از خدا، یا شعاعی است از شعاع الهی، یعنی یا شعاعی است که بلا واسطه از خدا صادر شده، یا شعاعی است که از اشعه الهی صادر شده، بالاخره هر چی از خدا صادر شده. فما اداه اشعته الضعیفه المقهوره لانواره المنیفه یا لانواره المنیعه، هر دو نسخه رو داریم. ما ادای خدا اشعه ضعیف خدا هستند که تنزل یافته اون نور اصلی هستند، همه هم مقهورند تحت نور واجب تعالی، اون نور منیفه یا نور منیعه، منیف یعنی بلند و مرتفع، منی هم یعنی غیر قابل وصول، حسن المنی یعنی دژی که انقدر استواره که هر کسی نمیتونه واردش بشه، یعنی غیر قابل نفوذ. منیف منی یعنی غیر قابل نفوذ، یعنی عزیز، گرامی، ارجمند، غیر قابل دسترسی، همه اینا معنای منیه. منیف هم یعنی بلند و مرتفع، هر دوش درسته. لیس شأن فی الوجود که لیس فیه شأنه، شأنی در وجود، امری در عالم وجود نداریم که در اون امر شأن خدا نباشد، دخالت خدا و کار خدا نباشد. هر چیزی که در جهان ببینید دست خدا رو در این چیز می‌بینید. لیس شأنون فی الوجود، لیس تامه، تحقق ندارد شأنی در عالم خلقت که نبوده باشد در اون شأن شأن خدا. زمیر فیه به شأن برمیگرده، زمیر شأنوهان به خدا برمیگرده. منه المبدع و الیه المنتها، یا فیه المبدع و الیه المنتها. همین دیگه، لیس شأنون چی؟
لیس فیه شأنون
فی هسته دارم، فیه داریم یا منها داریم، دو جونش. خب عبارت ما خوب تره، لیسا فیه شعنون فی شعنون فی، این عبارت ما بهتره. خب حالا عبارت رو معنا میکنیم، شعنی در وجود تحقق ندارد چه خدا شعن خدا در اون نباشد، دخالتی از خدا در اون نباشد. من هل مبدع و الیه المنتها، یعنی همه چی از اون شروع شده، همه چی به او ختم می شود، پس هر چی از مال اوست، همه به تأثیر اوست، چه به تأثیر فاعلیش که من هل مبدع، چه به تأثیر قائیش که الیه المنتها، او از جهت صدور همه را صادر می کند و از جهت قایت همه را به سمت خود جذب می کند، پس همه مال اوست، چه صدورن چه رجوعن. من هل مبدع و الیه المنتها، در عبارت شما داره فبه المبدع، فیه المبدع و الیه المنتها که درست نیست، باید فبه المبدع باشه، فبه المبدع و الیه المنتها. البته من هل مبدع و الیه المنتها که نسخه ما داره خیلی خوبه، مشکلی نداره. اگر فیه باشه به فبهی تبدیلش کنید، فبه المبدع یعنی به سبب اون مبدعیت و الیه المنتها، که البته خیلی ربون نیست.
همه چی پس فعل فعل، همه فعل ها فعل خداست و همه چی رو باید به خدا نسبت داد و مؤثر در جهان خارج فقط خداست. گاهی از اوقات تسامح می شود و فعلی به غیر خدا نسبت داده میشه. این نسبت رو ایشون میفرماید نسبت مجازی است. مجاز یعنی مجاز عقلی، چون مجاز دو جور، مجاز در کلمه داریم، مجاز در اسناد داریم. مجاز در کلمه اینه که لفظی رو در خلاف موضوع لهش به خاطر علاقه‌ای که هست استعمال کنید، این میشه مجاز رائج، مجاز در کلمه که لفظی در معنای غیر موضوع له به خاطر علاقه استعمال میشه. اما گاهی اسنادتون مجازی است، عبارت کلمه رو در غیر موضوع له به کار نبردید، نسبت دادید مطلب رو به چیزی که در واقع نسبت به اون چیز نداشته، به خاطر عنایتی نسبت دادید الی غیر ما هو له، نسبت دادید به غیر ما هو له. مثل این که مثلا میگین جر المیزاب، در واقع جریان مال آبی است که در میزان هست، نه مال خود میزان. شما نسبت جریان رو به میزان دادید، اسناد الی غیر ما هو له همیشه مجاز عقلی. در اینجا هم اگر کسی این فعلی رو نسبت به غیر خدا بدهد، مرتکب مجاز عقلی شده، یعنی اسناد الی غیر ما هو له داده. ما هو له بالحقیقت خدا، همه فعلها رو باید اسناد به خدا داد، این اسناد میشه اسناد حقیقی. اگر اسناد به غیر بدهد میشه اسناد مجازی. الان انه تحقیق ولی این است که گاهی تسامح می شود در نسبت فعل الی غیرهی، یعنی الی غیره تعالی، به غیر خدا گاهی نسبت می دین فعل رو. این نسبت نسبت تسامحی است. چرا تسامحی است؟ زیرا نسبت فعل به غیر نور الانوار الی سبیل المجاز است، یعنی الی غیر ما هو له است، نه الی سبیل الحقیقه، یعنی ما هو له الی ما هو له نیست. از لا مؤثر الا الله، زیرا در جهان مؤثری جز خدا نیست. پس نسبت دادن به خدا نسبت حقیقی است و نسبت دادن به غیر چون مؤثر نیست نسبت مجازی است، فقط مؤثر خداست. توجه کنید که عبارت رو ایشون با همون عنوان فصل ختم کرد، از لا مؤثر الا الله همون عنوان سومی بود که در فصل در چیز داشتیم، در عنوان فصل داشتیم. لا مؤثر فی الحقیقه الا الله، اینجا همینطور گفت از لا مؤثر الا الله تعالی. الحمد لله.